بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت استادی و بینندگان عزیز، همکاران ارجمند، و به نوبه خودم هم عرض تسلیت دارم به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف به خاطر فاجعه بزرگی که در منا رخ داد، و تسلیت به محضر رهبر عالی قدر و امت گرامی، به ویژه خانواده های عزیز و محترمی که عزیزانشون رو در این حادثه از دست دادند و حضرت عالی در مطلع جلسه امروز یاد کردید. به خوبی از همه اونها خداوند تبارک و تعالی همشون رو با پیامبر اعظم و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین مشهور کنه. در شرایط خیلی خوب، پاکیزه، مطهر، نورانی، بعد از مناجات سید الشهدا علیه السلام، بعد از وقوف در عرفات و مشعر، در بهترین وضعیت و بهترین حال به لقاء الله پیوستند. در حضور مولاشون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امروز یکی از عزیزان که گزارش میکرد از صحنه لحظات آخر بعضی از این انسانهای نازنین رو گزارش میکرد که با یاد سید الشهدا علیه السلام و با یاد امام عصر علیه السلام لحظات آخرشون رو سپری کردند. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی همه این عزیزان رو، همچنان که رهبر عزیز و عالی قدرمون به زیبایی و حکیمانه فرمودند، از مصادیق این آیه کریمه قرار بده که فرمود و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. همطور که اشاره فرمودید، موضوع بحث ما در سیر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رسید به موضوع حج به صورت طبیعی با مناسبت ایام هماهنگ شد. در جلسه گذشته مقدمه‌ای رو در این زمینه خدمت عزیزانمون تقدیم کردیم و بنا شد که به لطف خدای متعال با نگاهی به آیات کریمه قرآنی سعی کنیم بعضی از زیبایی ها و اسراری که در این برنامه بزرگ و با شکوه و با عظمت هست، اینا رو انشالله اشاراتی داشته باشیم. شرایطی که پیش آمد و حوادثی که رخ داد به نظرم باعث میشه که ما مقداری بیشتر درباره حج تأمل کنیم در این برنامه، حالا که کاملا برنامه ما مناسبه و موضوع ما هماهنگه. من انشالله سعی خواهم کرد که با استفاده از شرایط و فضایی که فراهم شده مطالب بیشتر و مهمتری رو انشالله در ارتباط با این موضوع حیاتی برای جهان اسلام انشالله عرض کنم. و البته در این حادثه هم که رخ داد رونمایی شد از بگیم بیکفایتی،
بیلیاقتی.
جلسه پیش که من و شما با هم صحبت میکردیم راجع به اون جریان خلاصه تلخ سقوط منجمی و امثال اینها صحبت میکردیم، فکر نمیکردیم و باورمون نمیشد که در یک زمان نزدیکی شاهد چنین قضیه‌ای باشیم. به خدا پناه میبریم گویا پشت پرده این اتفاقات دست های پلیدی هست که میخواد به یکی از ارکان اصلی اسلام و پرچم رفیع اسلام آسیب بزنه، شبهه تولید کنه، زیر سوال ببره، در حاشیه قرار بده. به هر حال اون چه که رخ داده از اتفاق باعث شد که این جماعت خائن و پلید و حقیقتا ناتوان و گرفتار شهوات، گرفتار خواهش‌های نفسانی که بر سرزمین های مقدس به ناحق حکمرانی میکنن بیشتر شناخته بشن در جهان اسلام، و امیدواریم که این خونهای پاکی که ریخته شد، این نفسهایی که حبس شد در اون ازدحام و فاجعه‌ای که رخ داد، تسریع کنه در برداشتن این مانع بزرگ از سر راه مسلمانان جهان، و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی جبران کنه به لطفش و کرمش و با دستهای توانمند ولیش حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، و با بصیرت و روشنبینی مسلمانان جهان انشاءالله در برداشتن این موانع از یک سو و در بهرمندی مؤمنین از منافع حج از سوی دیگر انشاءالله تسریع بشه و ما روزهای خوبی رو شاهد باشیم که با فرارستن اون روزها دلهای داغدار امت اسلامی، مؤمنین، مخصوصا خانواده های عزیز این انسان‌های به مقصد رسیده انشاءالله التیام پیدا بکنه و آرام بشه به لطف حق و به عنایتش انشاءالله.
چه خونه با برکتی داشتن که این تسریع رو در با بصیرت شدن مردم ما و پرده افکنی از چهره پلید این خاندان قاصد به معنای واقعی کلمه برای مردم عالم و برای مسلمان عالم این اتفاق افتاد، و عاجزانه از خدا هم برای خانواده‌هاشون صبر می‌خوایم. من امروز با یکی از خانواده‌هاشون صحبت می‌کردم، بدون وقفه اشک می‌ریختن و بدون وقفه، و رهبرمون هم فرمودن امروز صبح در درسشون ابتدای صحبتشون فرمودن که لحظه ای نیست که قلبم آکنده از درد نباشه. این جمله جمله سنگین نیست. فکر می‌کنم همه خونه‌های ایران، همه مردم، آحاد مردممون این اتفاق افتاد، واقعاً مظلومانه این اتفاق افتاد. و چقدر خوب که یاد خدا امشب میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و فصل حج هست. ما هفته گذشته آغاز کردیم، فرمودند که حق حج این است که بدانی حج عبارت است از رفتن به میهمانی پروردگار، و این که به سمت خدا میگریزی از گناهان، و بدان که به واسطه حج توبه تو پذیرفته میشود، و به وسیله انجام حج آنچه خدا بر تو واجب کرده بود توانسته ای انجام دهی. به آیات 97 آل عمران و 21 حج هم اشاره فرمودید.
ممنونم از ورودیه خوبی که داشتید، و به نظرم رسید که شاید مناسب باشه به لطف خدای متعال همطور که قرار گذاشتیم با مراجعه به آیات کریمه قرآنی یک برداشت روشنتری از این نهاد بسیار مهم و حساس و سازنده و پیشبرنده دینی و توحیدی رو تقدیم کنیم خدمت عزیزانم. من مناسب میدونم که عرایزم رو با جمله از امام راحل عارف عظیم شأنمون آغاز کنم که حقیقتاً حکمت ناب از بیانات ایشون میجوشه. فرمودن حج به سان قرآن است که همه از آن بهره مند میشوند، ولی اندیشمندان و قواسان و درداشنایان امت اسلامی اگر دل به دریای معارف آن بزنند و از نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام و سیاستهای اجتماعی آن نترسند، از صدف این دریا گوهرهای هدایت، رشد، حکمت و آزادگی را بیشتر صید خواهند نمود و از زلال حکمت و معرفت آن سیراب خواهند گشت. ولی چه باید کرد و این غم بزرگ را به کجا باید برد که حج به سان قرآن مهجور گردیده است؟ خب هم ملاحظه میکنید یک تشبیه بسیار زیبا که حج به سان قرآن است و بعد
پسان قرآن محجور مانده
و این جنبندی که شناخته نشده با همه اسرار و رموز و حکمتها که درش نهفته است. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، چه در سوره مبارکه بقره که آیاتی در ارتباط با حج نهفته است، چه در خود سوره مبارکه حج که 22 سوره مبارکه قرآن کریم است که باز آیاتی در ارتباط با حج داریم، چه در سوره مبارکه مائده. به این مجموعه آیات که شما مراجعه میکنید، از جمع‌بندی اینها اون چه که به دست میاد اینه که حج یک تعبیه تاریخی و بسیار دقیق برای روشن موندن چراغ توحید در جامعه بشریت، و خداوند تبارک و تعالی حج رو همپای انسان قرار داده. شاید جالب باشه که این آیات تلاش میکنند، مجموعه این آیات به ما یادآوری کنند که حج همزاد آدمه، و درست وقتی که آدم به زمین میاد همونجا تأسیس خانه خدا و کعبه معظمه بر عهده او گذاشته میشه، مؤسس حضرت آدم علیه السلامه که سلام خدا بر او پدر ارجمندمون و مادر بزرگوارمون حضرت حوا باد، از همون زمان آغاز میشه و امتدادش رو کاملا طراحی شده و بسیار دقیق مشاهده میکنید. من با اجازتون شروع میکنم این نکته ها رو پی در پی خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم، کلید واژه هایی از قرآن کریم که ابعاد گوناگون حج رو به ما نشان میده. اولین نکته که نکته بسیار دلپذیر حقیقتاً و دوست داشتنی است اینه که قرآن کریم کعبه رو با عنوان خانه خدا معرفی میکنه، که خب بعد هم ما تعمیم یافتش رو در قالب مساجد داریم که حالا به مناسبت خدمت عزیزان اشاره خواهم کرد. تعبیر وقتی به اوج میرسه، شما ببینید کلمه البیت و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا ان اول بیت وضع للناس، کلمه بیت هست، خانه، اونجایی که درش بیتوته میشه، اقامت میشه، اونجایی که درش انس هست، گرما هست، صمیمیت هست، تعلق هست، دلبستگی هست، بیت به چنین جایی گفته میشه. به هر جایی به صرف اقامتگاه، جایی که اقامتگاه باشه بیت نمیگن، بیت به اونجایی گفته میشه که درش ریشه هست، ریشه هست، اصالت هست، رشد هست، خدمتون عرض کنم گرما هست، تعلق هست، دلبستگی هست، صمیمیت هست، به یک چنین جایی گفته میشه بیت. خب جالبه که خدای متعال به این کلمات هم اکتفا نکرده، در قرآن کریم با یک تعبیر بسیار نزدیک و صمیمی از عمق زیبایی ها و عظمت و شکوه و در این حال صمیمیتی که در این قطعه از زمین تعبیه شده پرده برداری میکنه، و اون کلمه بیتیست. ولیطوفو، دعوت میشن مؤمنین به طواف، به حضور، به نماز. در کجا؟ در اونجایی که عبارت است از خانه خدا که او رو با تعبیر بیتی ازش یاد میکنه، که دیگه فکر نمی کنم چیزی بالاتر از این بشه گفت، اینقدر صمیمی، خانه من، بیت من، اینجوری تعبیر میکنه پروردگار متعال، و مأموریت میده به حضرت ابراهیم، به حضرت اسماعیل در همون آیه کریمه که بیت من رو آماده کنید، طهرا بیتی، تمیزش کنید، آمادش کنید، مرتبش کنید برای بندگان من، برای اونایی که میخوان بیان برای اعتکاف، برای نماز، برای سجده، برای دعا و حضور پیدا بکنن، اینجا رو آماده کنید. این کلمه بیتی در کنار اون تعبیر البیت یا تعبیرهای مشابهی که براتون خوندم حکایت از جایگاه ویژه این مکان مقدس داره برای شکلگیری منظومه فکر و زندگی و عمل توحیدی در بین بشریت و میشه هویت زمین. کعبه که باز از جمله این بیت، این بیتی خانه من ازش تعبیر میشه به کعبه، باز با تعابیر بسیار زیبایی که در قرآن کریم هست و مخصوصا این تعبیر بیت عتیق، این کلمه عتیق که اینجا خانه خداست، خانه خداست، آزاد شده است، رهاست از هر تعلقی، از هر نسبتی، فقط خانه اوست. بنابراین خانه اوست میشه خانه همه مردم و متعلق به همه و نماد ارتباط و پیوند در محیط عنایت و لطف و توجه حضرت حق که در اونجا نسبت ویژه‌ای پیدا میشه با ولی خدا که ولی خدا نمادش در ارتباط با حج و خانه خدا میشه ابراهیم علیه السلام، خب قبلش هم حضرت آدم علیه السلامه، و نسبت اونها با شما که نسبت پدره و با وجود پدر و مادره که بیت شکل میگیره و اون ریشه و اصالت که اصالت توحیدی، اصالت الهیست و اون فطرت الهیست درش یادآوری میشه و به ما یادآوری میکنن که اولین نقطه‌ای که در زمین تعبیه شد ان اول بیتن
وضع
الناس، همین بیتیه خانه منه خدای متعال معرفیش میکنه تا به شما بگه که همه زمین اصالتش توحیدیه، هر جا شرک هست اضافه است، انحرافه. زمین برای توحید قرار داده شده، برای پرستش حضرت حق تبارک و تعالی، برای بندگی خدای متعال اصلا قرار گرفته. علامتش چیه؟ علامتش کعبه است. کعبه یادآور اصالت زمینه، میخواد به همه معرفی کنه که این زمین، این کره خاک قرار داده شده برای فقط و فقط عبادت حضرت حق و برای یک بندگی، بندگی خالص به درگاه حضرت حق. این نکته اول که ببینید چقدر نکته زیبایی است. البته با یک تعبیر دیگه هم از همون مکان مقدس، یه محیط اندکی پیرامونش سخن به میان آمده و اون واژه مسجد الحرامه. مسجد الحرام، این مسجدی که بسیار محترمه، در اوج احترام قرار گرفته. البته یک مباحثه هم هست بین علما و دانشمندان که آیا مسجد الحرام همین منطقه شناخته شده است که دیوارهای خاصی داره که مؤمنین وقتی وارد میشن از اون درها وارد این مسجد بزرگ میشن که قلبش کعبه است و بیت الله قرار گرفته، آیا اینه یا وسیع تره؟ بله، داشتیم در بین بعضی از محققین اسلامی که خواستن بگن همه مکه مسجد الحرامه و دارای اون حرمت خاصه، ولی خب بزرگان ما اساتید فن بر اساس حالا دقایقی که در این موضوع وجود داره میگن نه، همین مکان تعریف شده مسجد الحرامه، اما محیط پیرامونی این مسجد مقدس حرمه، همون حرم امنه که منطقه وسیع و فراگیری است که البته بله شهر مقدس مکه رو هم در مناطقی از اطراف رو که از جمله همین سرزمین مقدس منا و عرفات و مشعر و مزدلفه این منطقه همه جزء همون حرم تعریف میشه. خب این نکته اول که سخن است، بس یک مکانه، یک میعاده، یک نقطه تعیین شده و تعریف شده و مشخص شده است. این نکته اول. نکته دوم این که این بیت که ازش تعبیر شد به البیت، بیتی، مسجد الحرام، بیت العتیق، با همین تعبیرهای زیبا و عرض کردم بسیار نغز و پرمفهوم مثلا اون تعبیر رو دقت فرمودید، گرم، صمیمی، دلبستگی، رشد، همین چیزایی که تو کلمه بیت وجود داره. و بعد شناسایی پدر ما کیه، مادر ما کیه، و نسبت پیدا کردن به اولیاء کامل خدا و سلسله انبیا و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین. و بعد در اون امتداد که حالا بعداً عرض خواهم کرد، نسبتی که داره با پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، نسبتی که داره با امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و اون الهام بخشی که این مکان مقدس داره. نکته دوم اینه که قرآن کریم اصرار داره که همه با خبر بشن که این خانه که اول بیتن هست و بنابراین به دست حضرت آدم علیه السلام بنا شده و بعد در جریان طوفان نوح آسیب میبینه و دچار تخریب میشه، ریشه های از او باقی میمونه، به ما یادآوری میکنه که جناب ابراهیم علیه السلام و علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور بازسازی این مکان مقدس میشه. خدای متعال اینجا رو بهش نشان میده و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، و ما اینجا رو به ابراهیم نشان دادیم، براش معین کردیم، اون ریشه ها تعریف شد و حضرت ابراهیم علیه السلام مأموریت پیدا میکنه همراه با حضرت اسماعیل علیه السلام که این خانه خدا رو تجدید بنا کنه. قرآن کریم اصرار داره تا ما این ریشه رو با انبیا بشناسیم. و جالبه که در همون مبانی هم به ما یادآوری میشه که این خانه درش طواف هست، اعتکاف هست. به ما یادآوری میشه که در این خانه نماز هست، قیام هست، رکع سجود، رکوع کنندگان و سجده کنندگان و معتکفان و یعنی همه واژه هایی که کشف میکنه از اون ارتباط معنوی و عرفانی و اون ارتباط بندگی با حضرت حق توی این اطراف گنجونده شده و همه نسبت داده میشه با انبیاء الهی. که قرآن مخصوصا عنایت عجیبی داره که شما کعبه رو و بیت خدا رو با شخصیت متفاوت و جلیل القدر و بسیار با عظمت و حقیقتا الهام بخش حضرت ابراهیم علیه السلام بشناسید و با خانواده او شناسایی کنید. و جالبه که بسیاری از اون چه که به عنوان شعائر و حرمات و مناسک حج شناسایی شده و امروز حاجیان ما در برنامه حج اون رو انجام میدن، جز واجباتشون قرار گرفته، همه یادآوری خاطرات حضرت ابراهیم علیه السلام و خانواده او و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر و این هاست
که این مناسک مختلفی که انجام
کاملا مرتبط شده
صفا و مروه
و اون تعبیر زیبایی که مقام ابراهیم ازش تعبیر میشه، بعد فهم فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخله او کان آمنا. خب این هم نکته دوم. پس مطلب دوم اینه که شما توجه پیدا کنید که قرآن به ما و به امت اسلامی داره به روشنی یادآوری میکنه که حج رو و قصد خانه خدا رو و مناسک حج رو به عنوان یک برنامه ریشه دار توحیدی بشناسید. همزاد آدم، همراه آدم، اولین طواف کننده حضرت آدم علیه السلام، حضرت حواست سلام الله علیها، با اونها شروع شده و انبیا نگه دارنده، سازنده، آباد کننده این خانه هستند و نسبتش رو با حضرت
حفظ کننده
است و بعد مخصوصا نسبتش رو با حضرت ابراهیم علیه السلام به طور ویژه با اون زیبایی ها بیان میکنه و به هر حال به همه ما داره یادآوری میکنه که شما به عنوان امت اسلامی ریشه توحیدی خودتون رو با همه انبیا تعریف کنید و در این نسبت به ویژه با جناب ابراهیم موحد پرچمدار توحید بوچکن غیور شناسایی کنید و از اونجا برید ریشه خودتون رو تا حضرت آدم علیه السلام ببینید. که ریشه کاملا ریشه توحیدی و الهی و خدایی است. پس این هم نکته دومه که از قرآن کریم و آیات مربوط به حج استفاده میشه. نکته سومی که باز جالبه در این آیات مطرح شده، یک سلسله برنامه‌هایی است که ما این برنامه‌ها رو به عنوان مناسک میشناسیم، ازش تعبیر میکنن به مناسک حج. جالبه که در قرآن کریم از این مجموعه گاهی به عنوان شعائر تعبیر شده، منتها نه شعائر به تنهایی، شعائر الله. گاهی ازش تعبیر شده به حرمات. این هم خیلی جالبه که و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. اون چه که به عنوان برنامه حج معرفی میشه از اون نقطه آغاز تا پایان، مجموعه ایست که اینها نزد خدای متعال دارای جایگاه ویژه است، مورد عنایت حضرت حق. و به شما یادآوری میشه که این مجموعه نشانه ها، علائم و حکایاتی هستند که مورد عنایت خاص خدای متعالند و ازش تعبیر میشود به شعائر الله. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ملاحظه می‌فرمایید هم تعبیر شعائر الله راجع به مجموعه برنامه حج، هم تعبیر حرمات الله درباره این مجموعه، و بعد نسبت اینها با بیت که بیت الله، ببینید چه ترکیبی رو درست می‌کنه برای اینکه دائما این برنامه بیاد جلوی چشم انسان‌های مسلمان و مؤمن و در طول تاریخ موحدان تاریخ براشون چشم نواز، دل نواز.
چه اهمیتی حج داره،
جایگاه رو
خیلی
ببینید.
موضوعیت داره
حقیقتا. این تعابیر رو ببینید راجع به چه مطلبی داریم، حرمات الله، شعائر الله، یعنی این مجموعه برنامه و مناسکی که در حج تعبیه شده با این واژه ها شناخته میشه. این هم نکته بعدی است. من ناچارم که کوتاه توضیح بدم چون هر کدوم نیاز به تفاصیلی داره که عزیزان مراجعه میکنن. خب ببینید، بعد از این که واضح شد که این بیت بیت خداست، خانه خداست و دارای حرمت و جایگاه ویژه است که مسجد الحرامه، و هم معلوم شد که نسبت داره با آدم علیه السلام و تمام تاریخ ما رو به عنوان یک تاریخ مملو و از اشراق الهی و توحید یادآوری میکنه، میرسیم به یک کلید واژه دیگه. فرض کردیم که اون مجموعه برنامه ها با انبیا مخصوصا با حضرت ابراهیم شناخته میشه و این برنامه‌ها برنامه‌هایی است که مورد عنایت خاص پروردگار متعال هست، با تعبیر شعائر الهی و حرمات الهی. حالا نوبت به این میرسه که عرض کنیم این خانه با همه این ویژگی‌ها و مختصات و اون آثار باطنی و ارتباطی که با بیت المعمور داره و نسبتی که با افاضه‌های خاص الهی و اشراق انوار الهی و نزول رحمت و برکت الهی داره، با همین حال شده خانه مردم. و جالبه که شما در آیات مربوط به حج دائما مواجه میشید با کلمه ناس. میدونید عمومی ترین کلمه برای معرفی انسان ها کلمه ناسه، که همه رو با هر شکل و تیپ و نژاد و اصل و نسبی همه رو در بر میگیره. واژه ناس همین تو فارسی هم ترجمه میشه مردم، کلمه مردم خیلی واژه وسیع و معنای جالبی داره. دقت فرمودید در آیات حج جایگاه ویژه‌ای داره این کلمه و خیلی استفاده میشه. هر جا سراغ این آیات میرید شما بلافاصله کلمه ناس رو مشاهده میفرمایید، شبیه این آیه و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا. من این خانه رو به عنوان مقصد و محیط امن برای مردم قرار دادیم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اینجا بناست اونجایی باشه که مردم رو روح توحیدیشون رو نگهداری میکنه، قوام میده، رشد میده. و ادن فناس بالحج، مردم رو خبر کن و فراخوان بده برای حج. و این تعبیر بسیار زیبا که در سوره مبارکه حج درباره مسجد الحرام، الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، که فرمود اینجا رو، این مسجد مسجد الحرام رو ما برای مردم قرار دادیم، للناس برای همه است. و در بهره برداری از مسجد الحرام چه اهل مکه و کسانی که اونجا هستن، چه کسانی که از بیرون وارد اونجا میشن، با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن. این تأکید میشه سوا، همه مثل همن، چه اونایی که اونجا هستن چه کسانی که وارد میشن. یعنی میخواد اعلام بکنه که در کنار این نماد برگزیده توحید همه بنده خدا هستند و فقط رنگ بندگی است و بس. امتیازات موهوم در اونجا کنار زده میشه و هیچ تمایزی بین کسانی که وارد اون حرم پاک میشن وجود نداره دیگه. فقط همه با عنوان ناس و نسبتی که با خدای متعال دارن و ربشون که رب و ناسه شناخته میشن و به عنوان بنده خدا شناخته میشن. شاه و گدا و دارا و ندار و عالم و جاهل و صالح و طالح، هر کس به اونجا که وارد میشه، غنی و فقیر و چه و چه و مدیر و رئیس و مرؤوس و میان اونجا، فقط یک عنوان دارن، بنده خدا، و همه با هم یکسانن. حتی تأکید شد چه کسانی که اونجا ساکنن و میزبانن به حسب ظاهر و چه کسانی که از جاهای دیگه وارد میشن، با هم دیگه در اونجا هیچ تفاوتی ندارن. این رفع امتیازاته. و میدونید ادامه آیه کریمه جمله خیلی تکان دهنده ای داره و اون اینه که ومن یورد فیه بالحادن بظلمن ندقهم عذاب علیم، که کاملا داره به ما پیام میده که بالاترین ستم ها که در این مکان مقدس ممکنه انجام بشه و انحرافی که میتونه اونجا رخ بده، عبارت است از اینکه در اونجا یک جریان طبقاتی شکل بگیره در موسم. و اینجاست که خدای متعال وعده عذاب داده. من همینجا اشاره کنم، شما دیدید در جریان حج متاسفانه ما شاهد به وجود آوردن این نگاه طبقاتی هستیم. شاید اتفاقی که در منا رخ داد برمیگرده به همین نکته.
بله، مسیرها
گزارش هایی که دادن دیدید، گزارش اینه دیگه، گزارش اینه که
یک مسیر مخصوص حجاج عربستانی،
بله، در سالهای گذشته هم اینو داشتیم که نه فقط اونها، بلکه برای شاهزاده ها و میهمان های خاص ملکی و
به خاطر اون مسخره بازی ها مسیر بستن.
این مسخره بازی ها و این ظلم بزرگ. ببینید قرآن کریم همینجا داره میگه، میگه در اونجا عاکف و باد با هم فرق نمی کنن،
همه باید لباس درانن،
همه باید احرام ببندن، همه باید حرکت کنن،
امتیاز دیگه
و بعد جای دیگه هم فرمود ثم عفیدو، به همون کسانی که در زمان جاهلیت قبل از ظهور اسلام اونجا برای خودشون یک جایگاه خاصی تعریف کرده بودن، گفته بودن کسانی که از بیرون میان از یک مسیر برن، کسانی که اونجا ساکنن و خودشون رو گویا مالک میدونن،
به خدا اینها از اونجا بدتر،
آره دقیق، از اینجا از اونها بدترن، برای خودشون یه جای مستقلی رو سن. قرآن صریحا به اونها میگه ثم عفیدو من حیث افاض الناس، از همونجایی که همه میرن شما باید برید، نه برای خودتون مسیر اختصاصی درست کنید. و متاسفانه امروز هم شاهد این جاهلیت مدرن در حکام آل سعود هستیم، این جاهلیت ثانی در کنار اون در استمرار اون جاهلیت اولا. بعد اینجا قرآن کریم اشاره میکنه این ظلم بزرگه اگر کسی اونجا اراده چنین ظلمی داشته باشه، یعنی بخواد تفکیک طبقاتی درست کنه، نوق هم من عذاب علیم. حالا یه نمونهشو شما در جریان منا دیدید که همین ظلم بزرگ باعث چه فاجعه عظیمی شد و این دلهای مسلمانان رو در سراسر جهان داغدار کرد. در خود کنار مسجد الحرام یک قصر ملکی عجیب غریبی ساختن، کجا؟ روی کوه ابو قبیس، که باز یکی از نمادها و نشانه های اسلامی هست که اونجا میهمانان ملکی بیان از اقصانوات جهان این پادشاه ها برن تحت یک شرایط خاصی وارد بشن و بعد تحت حفاظت ویژه‌ای بخوان وارد محیط بیت بشن و امثال اینها که اینا نمادهای شرک و نمادهای شیطانی است. متو تو قالب‌های جدید به عنوان اینکه بله
کانون توحید که همه علائم امتیاز
باید برداشته بشه بعد همش برداشته بشه.
نه اونن کاخ ساختن
یا اینجا با اون ماشین‌های مخصوص حالا
میان رم یه جمره است تو ماشین.
جالب این چیزایی که پخش کردن. طرف توی ماشین به قول شما اون ماشین خاص نشسته و از اونجا داره رم یه جمره
انجام میده.
انحراف همینه ببینید و من یورد فیه به الحادن به ظلمن نوذقه من عذاب علیم. قرآن داره یادآوری میکنه
این بعد از بهشون
میچشونیم
اونم عذاب علیم
که خدا ان شاء الله خواهد چشون
ان شاء الله روزیشون باشه.
ادامش این ادامه کدوم آیه است؟ این ادامه همین آیه است که میگه این مسجد الحرام رو جعلناه و سوا، ما این رو لناس برای همه مردم قرار دادیم، سواء به صورت کاملا مساوی بین همه کسانی که اونجا هستن. جالبه که حالا یه نکته رو اینجا عرض کنم که بعضی استفاده کردن از همین آیه کریمه و اونایی که توسعه میدن معنای مسجد الحرام رو به همه مکه، میگن اصلا خانه های مکه متعلق به همه است، اصلا کسی اونجا مالک نیست، که حالا یه بحث بالاتری است. میگن اصلا کسی در مکه مالک نمیشه. ببینید در اون روزی که به ما معرفی شده که روز المهدی یوم الموعود علیه السلام که انشالله اون روز رو ببینیم، مکه میشه خانه همه. اصلا کسی بخواد بره اونجا اجاره بده، کسی بخواد بره اونجا ساکن بشه، کسی بخواد اونجا بگه من اینجا مالکم، نه این خبرها نیست. اونجا لناسه، برای همه است، متعلق به همه است. امیرالمؤمنین علیه السلام به اون کسی که فرستاده به عنوان مدیر مکه و استاندار مکه در نهج البلاغه دستور میده فرمود اینجا خانه ها رو باز کنن به روی همه. حیات خانه ها در ایام حج متعلق به هر کسی است که میشه اونجا حاجی. حالا یه کسایی اونجا به عنوان زمامدار خودشونو معرفی کنن و رئیس معرفی کنن، البته به غلط عنوان خادم الحرمین، حرمین رو هم به عنوان فریب استفاده کنن، به عنوان فریب. به هر تقدیر اینجا میخواستم بگم ببینید آیه چی داره به ما میگه که این عنوان ناس جایی است که باید همه امتیازات برداشته بشه و همه یک پارچه رنگ خدایی و رنگ توحیدی پیدا بکنن با اون لباس یکسان، با اون کیفیت یک پارچه به انجام مناسک بپردازن. این هم یک نکته. پس شد عنوان ناس و خانه مردم. خواهش میکنم به این نکته عزیزان دقت کنن که چقدر این نکته مورد تأکید قرار گرفته در این آیات مربوط به حج، واژه ناس و واژه مردم به معنای عموم. نکته بعدی که خیلی جالبه اگر به آیات حج مراجعه بفرمایید مشاهده میکنید و مورد تأکیده، مسئله امنیت و امنه. این واژه هم خیلی استفاده میشه. ببینید شهر مکه به عنوان بلد امین معرفی میشه و هاذا البلد الامین، چقدر این تعبیر قشنگه، بلد امن، شهر امن. جالبه که درباره خود کعبه که اشاره میشه، درباره مسجد الحرام که سخن به من به میان میاد، بلدن آمنن، اونجایی که حضرت ابراهیم از خدای متعال میخواد، داره دعا میکنه، میگه خدایا اینجا رو بلد آمن قرار بده. در جای دیگه فرمود و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، با تعبیر امنه. از این واژه هم خیلی شما با حالا مشتقات خاص خودش میبینید استفاده میشه و داره یک نکته کلیدی رو یادآوری میکنه. این منطقه که بیت الله و مسجد الحرامه خانه خداست و خانه مردمه، برای مردم به صورت مساوی از یک ویژگی خاص برخورداره و اون امنه. و من دخلهو، هر کس وارد این حرم شد، وارد این منطقه شد، در حسن حسین الهی قرار میگیره و این منطقه برای او منطقه امن و امانه، کاملا در آرامش باید به سر ببره، در یک آرامش کامل. حتی جالبه به ما گفتند و شما با خبرید، گفتند نه فقط مردم که وارد این منطقه میشن در امانند، بلکه حیوانات هم که وارد میشن در امانه، بلکه گیاهان این منطقه به درخت هاش هم در امن و امانن. یعنی احترام ویژه‌ای پیدا میکنن، چون اومدن به آغوش حق، به خانه خدا، در محیط ویژه‌ای قرار گرفتن، به اونها امن و امان داده شده. حالا اینجا احکامی هم داره که در جای خودش محل بحث است. کسانی که وارد میشن، حالا هم برای مثلا حیوانات، هم برای گیاهان حرم و هم مردمانی که وارد این مکان مقدس میشن،
اتفاقا این احکام این روزها خیلی
باز معنای خاص خودش رو پیدا میکنه
که چقدر باید حرمت اینا حفظ شه. به یک حیوان کوچک نمیشه آسیب رسون.
نمیشه آسیب رسون. و مدیریت حج،
وای که چقدر باید پیش خدا،
چقدر باید اونجا رو امن و آرام قرار بده. حالا دوستان اونا که مشرف شدن، حالا ما توفیق نداشتیم، عمره مشرف شدیم،
شما دوستانی اصلا که حتی تمتع تشفی نبود،
توفیق نداشتیم، انشالله خدا روزی کنه به شما و همه عزیزان انشالله. و اونایی که نرفتن و منتظریم تو نوبتیم، انشالله به زودی توفیقمون بشه، انشالله خدا امتا روزی همه آرزومندان بکنه انشالله. خب اونایی که تشریف بردن خود حج رو، اونایی که حالا عمره هم رفتن، به عبارت دیگه که من بعدا راجع به عمره صحبت خواهم کرد، خب همه احساس ناامنی میکنن. از اون لحظه‌ای که شما وارد میشید دلنگرانید. یعنی این مدیریت از بی‌کفایتی‌هاش اینه که نتونسته اونجا رو آرام کنه.
در جایی که شما یک پشه نمیتونی بکشی، جرثقیل میاد پایین، پنکه سقفی میاد، جاده میبندن،
بعد اصلا برخوردهای زشت از اون ورودی، برخوردهای غضب‌آلود،
ساعتهای متمادی، افرادی که زنده بودند بر روی زمین میمانند.
روی زمین نه، حالا من حتی تو شرایط عادی هم میخوام بگم، الان شما دارید شرایط،
شما دارید حتی هر چی سالهای بعد،
من حتی شرایط عادی رو میگم، تو شرایط عادی کسی که وارد میشه از اون نقطه ورودی با برخوردهای نامناسب اینها روبرو میشه، در جای جای حرم، در مسجد الحرام، در مسجد النبی سلام الله علیه. بگذاریم، خلاصه عجیبه که خدای متعال این حرم رو حرم امن معرفی میکنه. تا یک نکته یادآوری بشه، اینجا برای همه مردمه بدون هیچ امتیازی و هر کسی که وارد اینجا شد بنده خداست، میهمان خداست، ضیف الله و در اوج احترام و امنیت باید بتونه در کمال آرامش مناسکش رو انجام بده. خدای متعال رو قسم میدم به حق امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریفه، به حقیقت اون حضرت که قلب مقدسشون داغدار این دوستان و عزیزانشون هست، که هرچه سریعتر فرج اون حضرت رو برسونه و ما شاهد اون حج حقیقی پرسود و پرمنفعت برای عالم اسلام باشیم انشاءالله.